السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه، وصلى الله على أهل بيت الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به آیات 7 و 8. من نکات خدمتتون عرض کردم، در ادامه اون نکات دوباره بعضی از نکات دیگه که مونده بود نرسیده بودیم امروز عرض میکنم خدمتتون. ابتدا یه بار دیگه آیه رو بخونیم، تیمونن و تبرکن استفاده کنیم از آیه، بعد انشاءالله اون ادامه نکات رو عرض کنم. در آیه 7 بیان میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمتا والله علیم حکیم. فرمایید بدونید که بودن رسول خدا در میان شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت میکرد لعنتتم، به سختی میافتادید، مشکل میشد براتون. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان را در قلب شما محبوب قرار داد و زینت داد قلب شما را به ایمان. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و مکروه قرار داد در قلب شما، در میان شما کفر و فسق و فجور و عصیان و نافرمانی را. اولئک هم الراشدون، کسانی که اینچنین باشند در قلبشون ایمان زینت پیدا کنه، محبوبشون باشه و از فسق و فجور و عصیان و کفر بعدشون بیاد، اینها راشدون هستن و راه یافتگان. فضلا من الله و نعمتا، این یک فضل و رحمت و نعمتی از طرف پروردگاری که دانا و حکیم است. این دو آیه را خوندیم خدمتتون. نکات را من عرض کردم در ادامه، چون فرصت زیاد نداریم من ادامه نکات خدمت شما عرض کنم. به اینجا رسیدیم که گفتیم گرایش به مذهب عرض شد امر فطری است. این که ما اعتقاد داریم که ایمان را دوست داریم، ایمان محبوب دلهای ماست، خداپرستی را دوست داریم، دنبال خداپرستی هستیم، از فسق و فجور انسان بدش میاد، این امر فطری است که در وجود همه انسان‌ها نهاده شده. حالا مفصل اگر رسیدیم چند دقیقه عرض می‌کنم خدمتتون. نکته بعدی که می‌خوایم اینجا استفاده کنیم اینکه ایمان امر قلبی هست، با جبر و تحمیل سازگاری نیست. خداوند اینجا می‌فرماید خداوند محبوب قرار داد در قلب شما ایمان را، از فسق و فجور هم کاری کرد مکروهتون باشه بعدشون بیاد. این به این معنی نیست که خداوند مجبور کرده، نه. این اتفاقا بیان این هست که انسان دارای جبر نیست، انسان دارای اختیار هست. خداوند اومده زمینه را فراهم کرده، ایمان را، اعتقاد به خدا را، تدین را محبوب من قرار داده، فسق و فجور و عصیان را مکروه قرار داده، اما در آخر این انسان هست که انتخاب میکنه به طرف خدای نکرده فسق و فجور بره یا انشالله به طرف ایمان بره. این یه نکته که نشون میده انسان مجبور نیست. نکته بعدی که میفرماید ایمان زینت دل هاست. ببینید ما بر روی زمین اگر نگاه کنیم خیلی چیزا بر روی زمین زینت زمینه، مثلا کوها، جنگلها، سرسبزیها چقدر جلوه میده بر زمین. همون جوری که خیلی چیزا بر روی زمین زیبایی میده، برای انسان هم اون چرا که زیبایی بهش میده ایمان هست، کمالات معنوی هست، اعتقاداتش هست، نماز و روزه و اون چرا که به ایمانش ارتباط داره و از روی اعتقاد ایمان به اونها میپردازه، اینها زینت یک انسان مؤمن هست. این هم یه نکته ای که از آیه استفاده میکنیم. نکته بعدی که باز از همین بخش استفاده می‌کنیم که می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق، این نشون میده یه تولا و تبرا در کنار هم هستن. حواستون باشه هم باید در وجود ما تولا وجود داشته باشه هم تبرا. دوستی با دوستان خدا، دوستی با آنچه را که خدا میپسنده، تبری از اونایی که دشمن خدا هستند، اون چیزایی که منفور خداست، این باید در وجود انسان باشه. یعنی تولا و تبرا در کنار همه. اینجا حبب الیکم الایمان کره الیکم الکفر نشون میده که تولا و تبرا در وجود انسان نمیشه انسان این دو تا یک جا جمع کنه. اگه دیدیم کسی کنار میاد، این نشون میده که در یک بخشی داره میلنگه، و الا حتما باید انسان مؤمن متدین تولا محبوبیت اهل ایمان در وجودش و تبرا و منفوریت و کراهت داشتن از کفر در وجودش باشه. نکته بعدی که باز از حب و الیکم الایمان و کره الیکم الکفر استفاده میکنیم اینه که آفت ایمان ما کفر و عصیان و فسق. مواظب باشیم اون چیزی که به ایمان ما، به اعتقاد ما، به تدین ما ممکنه لطمه بزنه، این سه کلمه ایست که بیان میکنه: کفر، فسق، عصیان. این ستا یعنی فسق و فجور، کافر شدن و نافرمانی خداوند، این ستا به ایمان انسان لطمه میزنه و آفات ایمان انسان هستش. در بالا عرض کردم ایمان امر فطریه، از کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان ادامه همون استفاده میکنیم که تنفر از بدیها هم امر فطری انسانه. یعنی خداوند فطرتاً انسان را طوری آفرید که اگر این فطرت انسان دست خوش قرار نگیره، دست نخورده باقی بمونه، این فطرت پاک از ایمان، از عقیده، از توحید، از حق پرستی خوشش میاد، در کنار این از کفر، از فسق، از عصیان، از لغزش، از گناه بدش میاد. این فطرت پاک اینجوریه. اینم فطرت انسان دنبال پاکی هاست. نکته بعدی که از آیه دوباره استفاده میکنیم، اون چیزی که مایه رشد انسان هست، مایه هدایت انسان هست، مایه راه یافتگی انسان به طرف خداست که میفرماید اولئک هم الراشدون، اینی که ما از بدی ها بدمون بیاد، مثل از کفر و فسق و عصیان و امثال اینها بدمون بیاد و ایمان محبوب ما باشه. اگر این چنین شدیم، خداوند ما را هدایت میکنه و ما جز افرادی میشویم که اولئک هم الراشدون. برعکسش هم اینجوریه. اگه خدای نکرده کسی دنبال فسق باشه، دنبال نافرمانی پروردگار باشه، دنبال کفر باشه، دنبال نفاق باشه و اینها در وجودش خدای نکرده رخنه کنه، این انسان اهل رشد نیست، اهل راه یافتن به طرف خدا نیست، جز اولای که هم راشدون نمیتونه باشه. از نعمتهای بزرگی که خداوند در حق ما انجام داده همین علاقه به ایمان و بیزاری از کفر. این یک لطف پروردگار به ماست، لطف تکوینی پروردگار به ماست که من در موردش عرض کنم خدمتتون. ببینید انسان حکیم وقتی میخواد کاری را انجام بده و به زمین به انجام برسونه کاری را، زمینه‌هاش هم فراهم میکنه. خداوند میخواد ما انسانها هدایت بشیم، زمینه‌هاش هم فراهم کرده. یکی از زمینه‌هاش ارسال پیامبرانه، یکی دیگه از زمینه‌هاش اینه که در وجود همه انسانها فطرتاً طوری قرار داده که ایمان محبوبشون هست، اهل ایمان بودن محبوبشون هست، دنبال اعتقادات رفتن، دنبال خدا رفتن، این محبوبش هست. از کفر و فسق و عصیان و نافرمانی و نفاق هم بدش میاد. این زمینه رو خداوند در وجود انسان قرار داده. لذا انسان اگر خوب تربیت شود، مطمئنن به طرف خداپرستی، به طرف اعتقاد، به طرف ایمان قدم برمیداره، نه به طرف فسق و فجور و لغزش. این که ما میبینیم در جامعه عده‌ای متاسفانه سر از فسق و فجور، سر از عصیان و گناه در میارن، علت اینه که در جامعه در کنار افرادی قرار میگیرن، در کنار تربیت‌های ناصحیح قرار میگیرن و باعث میشه انسان اون فطرتی که، اون ارسال رسولی که خداوند این زمینه رو آماده کرد که انسان هدایت شود، این هدایت صورت نمیگیره. و از این آیه استفاده میکنیم که از موهبت‌های بزرگ الهی، از الطاف بزرگ الهی، از فضل بزرگ الهی برای انسان اینی که این زمینه رو در وجود انسان آفریده و این باید ما ممنون پروردگارمون باشیم که این فضل و رحمتش را شامل حالمون کرده که این چنین زمینه رو برای ما فراهم کرده و مدیون اون کسانی هستیم که زمینه تربیت ما را انجام دادن، زمینه تربیت صحیح و و ما را با خدا و با اعتقادات صحیح هم آشنا کردند. نکته بعدی که باز از آیه بخوایم استفاده کنیم، بکنم دیروز اشاره کردم ذهنم نیست، اینه که محتوای آیه که بیان میکنه ما باید در مورد فکر و عقیده تابع پیغمبر باشیم، پیامبر نباید تابع فکر و عقیده ماها باشه، این با مشورت کردن عرض کردیم منافات نداره. پیغمبر میتونه با اطرافیانش مشورت کنه، نمونهش عرض کردیم در جنگ خندق و امثال اون پیغمبر مشورت میکرد. این مشورت کردن سفارش قرآن هم هست، در آیات قرآن هم سفارش میکنه به شورا و مشورت کردن. این با تحمیل فکر عقیده که در این آیه بیان میکنه کاملا منافات داره. این آیه تحمیل فکر و عقیده رو بیان میکنه که عرض کردیم وقتی که ولید ابن عقبه اومد اون داستان رو بیان کرد، ادعی بر پیغمبر فشار می آوردن که با اون طایفه بنی المصطلق جنگ راه بیندازن. این آیه نهی میکنه، میگه شما نباید فکر عقیده خودتون بر پیغمبر تحمیل کنید. این که خداوند لطف کرده پیغمبر در میان شماست، شما باید مطیع پیغمبر باشید. عرض میکنیم که این با مشورت کردن منافات نداره. در آیه بیان میکنه فسق. فسق منظور چیه که آیه بیان میکنه فسق، فجور؟ مراد از فسق بعضی از مفسرین بیان کردن مراد کذب و دروغه، یعنی همین خبر دروغی که بر پیغمبر آورد مراد. بعضی اومدن بیشتر گسترش دادن، گفتن نه، این که قیدی نداره، هر گونه گناهی که باعث خارج شدن انسان از اطاعت پروردگار بشوند فسقه. هر اشتباهی که انسان مرتکب بشه و باعث بشه انسان از اطاعت پروردگار خارج بشه، این فسق حساب میشه. بعضی هم فسق را اشاره به گناهان کبیره دونستن، گفتن فسق گناهان کبیره هستش. نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم، در ابتدای آیه بعضی از جملات را خطاب به مؤمنین بیان می‌کنه. این خیلی نکته جالبی است دقت کنیم. یا ایها الذین آمنو، بعد میاد مطالبش را بیان می‌کنه. در آخر آیه یک قسمتی خطابش برمیگرده خداوند، غایب میشه، یعنی زمان بعد از پیغمبر ماها را هم شامل میشه. این تفاوت تعبیر برای چی هست؟ این تفاوت تعبیر میخواد این را نشون بده، میگه این احکام، این حکمی که ما بیان کردیم، این اختصاص به پیغمبر نداره، این یک قانون کلی و همگانی است. هر عصر، هر زمانی که صفای فطرت انسان باشه اهل نجات است، اهل هدایت است. این اولئک هم الراشدون که ما گفتیم، این فقط یاران پیغمبر را شامل نیست، این شامل ماها هم هست. خداوند در وجود ماها هم حبب الیکم الایمان و زینه قرار داده و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان و قرار داده. اگر ما افرادی که تربیتمون کردن و فرزندانمون که ماها داریم تربیت میکنیم درست تربیت کنیم و با اعتقادات درست آشناشون کنیم و از جهت فسق و اسیان و لغزش با اون چرا که نافرمانی خداست درست آشناشون کنیم، این فطرت پاک اینها وجود داره و اینها میتونن اولئک هم الراشدون باشن. این اختصاص به زمان پیغمبر نداره و شامل ما هم هست. این یکی از الطاف خداست و یک قانون کلی است برای همه زمان ها. آخرین نکته ای هم که خدمت شما عرض کنم، آخرین آیه است که تلاوت شد، فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. فرمود این که خداوند حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که این باعث اولئک هم الراشدون میشه که الان هم عرض کردیم این یک قانون کلی شامل ما هم میشه. میگه این یک فضل پروردگاره، این یک نعمت پروردگاره، این یک لطف پروردگاره که انسان باید از این فضل و از این نعمت پروردگار به خوبی استفاده کنه و قدردان این فضل الهی باشه که خدایا این لطف رو به من کردی که حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و من اولئک هم الراشدون شدم. و این فضل پروردگار و این نعمت پروردگار رو باید شکرش انسان به جا بیاره و همیشه قدردان این تفضل و نعمت پروردگار الهی باشه. اینم نکات این آیه خدمت شما از اگه سوالی باشه من در خدمت شما هستم. خدایا خداوند، به قسمت می دهیم به حق ائمه معصومین بین ما و اهل بیت قرآن جدایی مینداز. خدایا ما را بیشتر از پیش معارف دینی آشنا بفرما. خدایا خداوند روزهای ما، عبادتهای ما به احسن الوجه قبول بفرما. به همه ما توفیق عبادت بندگی در باقی مانده ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.